حالا اون جریانی که میشه جریان طاغوت، قرآن توی شاخصها و به قول ماها توی یک سمبولهایی اینها رو معرفی کرد، همه رو هم با همون عنوان طغیان معرفی کرد. مثلا سمود رو اگر گفته میگه کذب از سمود رو به تقواها، تقوا با ته دسته دار و قین یعنی طغیان. یا در مورد قوم عاد هم همینو میگه، یا در مورد فرعون هم همینو میگه، اذهب الی فرعون انه طغا، فرعون طغیان کرده، قوم عاد طغیان کردن. اینجا میگه الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. ویژگی مشترک همشون طغیانه. طغیان یعنی تن ندادن، زیر بار نرفتن، از چنگ در اومدن. جای دیگه در مورد فرعون تعبیری که میکنه در سوره الحاقه است چی میگه برادر دادگر؟ نه نه اون که اون حالا بیا جلوتر. آره خب آره آها خب به نظرم باید بری قبلش، اون بحث فعصه و رسول قبلشه، اولش برو سوره الحاقه. یه جلسه اگه فرصت بشه بس سوره الحاقه رو کامل بخونیم چون بحث سوره فجر خیلی مرتبط. بخون. نه نه همون فرعون که عصیان یه لحظه یه بار دیگه آروم. و جاء فرعون و من قبله و المؤتفکات بالخاطئه. اینها در قیامت که وارد میشن اونجا بحث قیامتی اینها داره میگه، الحاقه تو ملحاقه و ما و ما رو که ملحاقه که میاد جلو. اصلا قیامت رو به عنوان الحاقه خیلی تعبیر فوق العاده ای، خیلی اینا جای بحث داره. الحاقه از حق میاد، اون چیزه هست که شما میفرستید که میگه همه بگید حق چیه اون؟ آره هیتلر چیز ساختن یه دونه چی اسمش؟ یه گیف ساختن این هیتلر دستش اینجوری میکنه بعد بالاش میشه همه بگین حق، بعد نشون میده همه این چیزها رو همه دستش اینجوری میکنه بعد بالاش میشه حق حق حق. اینی که همه بگین حق و همه میگن حق و دیگه خیلی حقه و اصلا در حقانیت ذره شک نیست، بهم میگن الحقه، بهم میگن الحقه، یعنی دیگه خیلی حقه، همه بگین حق. خدا به همه هستی میگه، من هر وقت میگم قیامت چون همه بگین حق 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 حق، همه هستی تا اسم قیامت رو میشنون میگن الحقه حق حق حق، میشه الحقه، خیلی دیگه حقه، اصلا دیگه اصل حقه، اصلا حق اینه بقیه عداشو در میارن، این میشه الحقه. درست شد؟ از اونجا شروع میکنه، این تو سوره الحقه از بالا شروع میکنه میاد پایین، تو سوره فجر رو اینا پایین شروع میکنه میره بالا، از این طاغوتی ها اینا شروع میکنه به نفس مطمئنه میرسه و آخرش با بهشت تموم میکنه که فتخلی جنتی. اینجا از بالا شروع میکنه میاد پایین، از الحقه شروع میکنه، از اون بالا اول خبر میده که آقا اینجا همه چی حق، همه سر جای خودشون، خیلی همه چی اوکی، اصلا یه عده اینجا محون و یه عده اون بالا ان و فلان و اینا، و میارم اینجا برای حساب کتاب و بزن آیاشو بیارم جو. حیفه من به شما بگم شما بخونی دلم راضی نمیشه، خودم برای روش بخونم. آره سوره حاقه خیلی سوره قشنگی، همش قشنگ، یعنی میفهمد الحاقه تو ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، الحاقه ملحاقه نه ماهیه، ملحاقه تو اسمشو میگه و ما ادراک ملحاقه، مثل لیلة القدر قشنگ فضاش. حاقه حاقه چیه؟ چه میدونی حاقه چیه؟ کذبت ثمود و عاد بالقارعه، اینا قارعه رو تکذیب کردن. قارعه دوباره اسم دیگه چیه؟ آی دادگر اسم قیامته. قارعه، قارعه از قرعه میاد، کوبیدن. درست شد؟ قرعه هم میگیم قرعه که یه چیز میندازن و یکی رو میکوبن و یکی رو جدا میکنن و پرت میکنن و یکی جدا میشه و اینا. قرعه اونیه که باهاش طرف کوبیده میشه. درست شد؟ این قارعه اینه. قارعه روز قیامته. روز قیامت روزیه که آقا میکوبه اونجا بکوب بکوبه، مثل شبای عروسی اینجا میمونه، به زن و بکوبه. با چی میکوبن؟ با حق. رو چی میکوبن؟ رو غیر حق. اونجا عیار و وزن مال حقه، اونجا با حق میکوبونن تو سر غیر حق. توی آیه دیگه هم میگه که نقذف بالحق علی الباطل، بخون آیه شو.
نقذف بالحق علی الباطل فیدمکم فیدا و ظاهر لکم الویل و ما تصفون سرانده.
احسن، میفرماید که ما با حق میکوبیم تو سر باطل، فیدمکم قشن هرچی تو این باطله هست میکشیم بیرون، باطله رو خورد و خاکیشیر میکنیم، لهش میکنیم. فیضا هو ظاهر ها، دیگه چی از این باطل نمیمونه. با هر باطلی یه سایه و شمایلیه که افتاده رو حق، انقدر رو سر این میکنیم که حقش بیاد بیرون، معلوم بشه این چی بوده و شما چی فکر میکردین، تو چی میدیدی و این قضیه چی بوده. یه ماسکی زده این آدمه، این تونل وحشت ها و اینا، این بچه ها برده بودیم اینجا پارکه این پشت، بعد بچه کوچیکا ماسک زده بودن، یه چوبم دستشون گرفته بود و یه لباس خونی مونی و اینا، که کرکوپر براشون نمونده بود دیگه، خلاصه ترس و وحشت. یه جایی هم دیدم تازگی بنر زده بود، مال ظاهرا پارک ارم تهران بود. البته من پارک ارم چند روز پیش بودم، ولی خب توفیق نشدم داخل پارک ارم برم، از تو متروش سوار شدم پارک ارم تهران، جای دیگه رفتم. بعد دیدم بنر زده که تو این تونل وحشت لطفاً این کسایی که ماسک دارن اینها رو با چک و لگد و اینها نزنید، اینا مال همینجان و کارشون همینه. شما اینجا که وارد شدین ملت معلوم شد اینکه اینا رو گرفتن زدن از ترس و اینا. آره بله، شمر هم توی تعزیه گرفته بودن زده بودن حسابی. خلاصه این یه ماسکی زده بابا، این خودش این عاشق امام حسینه، اینجا قیافه شمره، اون یکی هم که الان اونجا تو پارک ارم وایساده و اینجا، یعنی بچه مردم، یعنی بچه خودته، یک ماسکی زده ترسناک، یک چوبی هم دستشه، اونجا میگیرن میزنن که این ماسکشو برداره معلوم بشه کیه. درست شد دیگه، تفسیر قرآن با پارک ارم هم امشب کردیم. با گیف که تفسیر کرده بودیم. قیامت این شکلیه، الحق است. اونجا فقط حق میخرن، هر شمایلی، هر نموداری، هر جلوهی، هر فرمی، هر قیافهی که غیر واقعیه، همه رو خدا با قارعه میکوبونه، اونا میرزه بیرون، انقدر میزننش که معلوم بشه این کیه، مغر بیاد بریزه بیرون، که این ماسکی که زده خودشو ادا اینا در آورده، قیافه اینا رو گرفته. این خیلی ترسناکه، هم برای اهل باطل ترسناکه، هم برای اهل حق هم ترسناکه. بله، بنده اونجا عمامه و همه میگن حاج آقا و التماس دعا و اونجا با قارعه میکوبونن، میگن خودتو نشون بده کی بودی. خیلی ترسناکه، اصلا آدم مو به تنش راست میشه. میگن خب به اینا نشون بدم تو کی بودی، هی حاج آقا حاج آقا میکردن، بیا این قلبتو میکوبونم، عمامه و ریش و قبا و همین رو بره کنار، اون باطن باطن باطنت معلوم بشه، همه بفهمن اینجا هرچی بود کفر بود و طغیان بود و عناد بود و انا بود و ابلیس بود و ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. این میشه قارعه، میکوبونه میکوبونه، هیچ شمایل و عدو اطفالی نمیمونه. اونجا کسی فیلم نمیتونه بازی کنه، اونجا ماسک برای کسی نمیمونه. همه ماسکا، بعضی ماسکا خیلی عمیقه ها، بعضی ماسکا خیلی عمیقه. ما بعضی توی لایه های ابتدایی توی فتنه ها امتحان های وامیدیم، بعضی یکم بدتر، یکم شدیدتر 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 شدیدتر، خیلی دیگه مرد میخواد توی اون خیلی 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 شدیدا صفر بمونه، و اون دیگه معلوم میشه نه واقعا دیگه راست راستی راست میگه، خدا رو از عمق وجودش قبول داره. ماها مثلا دیگه نمیخوام وارد مثال بشم، ولی گفت آقا پول میگیرن رأی میدن، گفت تو پول بگیری رأی نمیدی، گفت حاج آقا این حرفا چیه، گفت 50,000 تومان، گفت حاج آقا این حرفا چیه، گفت 50 میلیون، گفت حاج آقا گو 50 میلیارد، یکم به فکر فرو رفت، گو 500 میلیارد، و به هر حال ممکنه افرادی هم باشن که آدم وقتی فکر میکنه اینه اینا اصلاً 500 میلیارد دیگه آدم با 5 میلیون آدم دینشو نمیفروشه، ولی دیگه 500 میلیارد دیگه آدم رو به تأمل وادار میکنه، آدم شک میکنه گاهی بالاخره در بعضی مسائل که وقتی یه ور کار 500 میلیارده اون ور کار مورد شک واقع میشه انسان. اینا فتنه‌های عمیقه دیگه. خیلی هم خودمون مطمئنیم که واقعا جز قاتلان امام حسین نبودن، انگار مثلا اینا یه مش عرازل و باش بودن، خدا آفریده بود برای کشتن امام حسین. نه آقا، عمر صد از اولش سفت برداشت کو ببین من همه کار میکنم ولی دستم به خون حسین آلوده نمیشه. اولین حرفیه که عمر صد از اول زد، کو ببین من سختم بخوام برم از حسین بیعت بگیرم فلان اینا، ولی میدونم که پیغمبر فرموده قاتل حسین در جهنم شفاعتش نمیکنم، من اینو میدونم، من حسین نمیکشم. اینو از اول بهت بگم، اولین حرفی که عمر صد از اول زد، گوه من اینو میدونم و من حسین نمیکشم. یه نفر بیشتر قاتل نه خودش بود. هی لایه لایه میاد جلو، شرایط یه جوری میشه با وضعیت الان، با این جوی که اینجور شد، آخه الان من اگه این کار نکنم اونطور میشه، اگه بیام اینجور بگم آبرون میره، اگه اونجور نکنم اینو میزنم، اونطور کنم اونطور میشه. الان دیگه شرایط عوض شد، به نسبت این شرایط دوباره من شک کردم. همونه که اون اعماق یه چیزای دیگه ایه. چی اینو معلوم میکنه؟ قارعه. میفهمد که ثمود و عاد قارعه رو تکذیب کردن، پس اون ریشه طغیان همین تکذیب همین قارعه است. ریشه طغیان اینه که قبول نداره، باور نداره که یه جایی که اونجا تو رو موشکافی میکنن، تو رو با حق تطبیق میدن. این خیلی مهمه این عبارت. چرا؟ برای اینکه ما فهم میکنیم حق همونی که میگیم و میخوایم و داریم. حق خودم، انا الحق. اینکه یه جای دیگریه که منو ورم دارن میرن با اونجا تطبیق میدن که اون میشه الحاقه، و هر میزان که تطبیق نداشته باشن میکوبونن که میشه قارعه، اینو قبول ندارم. این میشه طغیان. داستان طغیان اینه. کذبت ثمود و عاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه. چه زیباست. ثمود رو هلاک کردیم با چی؟ با طاغیه. الله طباطبایی اینجا بحث میکنن که این طاغیه چیه. امشب اصلا نمیخواستم سوره حاقه بخونم، از سوره یونس میخواستم بخونم سوره انفال، دیگه رزق امشب هم بود و موندم که با این که جلسات بودم 3 ساعت هست، ولی ما این بحث رو چجور میخوام تمومش بکنیم، چون خیلی حرفا هنوم مونده. 80% مطالب این فصل رو هم نگفتم بنده، با این که جلسات هم 3 ساعته کردیم، هر 3 ساعت هم 4 جلسه کردیم و اینا 4 ساعته بکنیم، نه حل نمیشه مشکلات ما با این چیزا دیگه. حالا خدا بزرگه، انشالله ببینیم چی میشه. عرض کنم خدمتتون که علامه اینجا میفهمن که این اهل کوب طاغیه دو تا معنا میتونه داشته باشه. با طاغیه هلاک شدن یعنی عامل هلاکتشون طاغیه بود، یا نه یعنی سبب اون چیزی که اینها رو به هلاکت کشید طاغیه بود، یا نه اون چیزی که خدا به عنوان عذاب فرستاد که تو سر اینا بزنه طاغیه بود. الله میفرماین که البته احتمال این هست که بگیم اون چیزی که سبب بود که اینا رو کشید به هلاکت طاغیه بود، طاغیه این طغیان، طغیانگرا. ولی سیاق آیات، چون آیات بعدی هم بحث نحوه های عذاب این هاست، همون صوت عذاب دیگه، اینا تفسیر همون صوت عذاب در سوره فجره، یعنی از سوره فجر هم جدا نشدیم، اینم خاطرتون چند باشه، همون فضاست. این صوت عذاب چیه؟ صوت عذاب برای ثمود یه چیز بود، برای عاد یه چیز بود، برای فرعون یه چیز بود، ولی ویژگی مشترک همشون بود که شلاق عذاب خدا بود. این شلاق عذاب هم یه وقتی از آستین شما میاد بیرون ها، شما مؤمن. اینم یادگاری بگم، نکته قشنگی توی آیه از قرآن میفهمد که قاتلوهم، ادامهشو بخون آیه داد دیگه. مرحبا، خوش به حال اونا که حافظ قرآنن واقعا، یعنی نوش جونتون باشه، زحمتشو کشیدی آدم واقعا کیف کنه. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، میفهمید که دستور میده با این جبهه کفار، میگه برید بکشیدشون، خدا میخواد آنها را به دست شما عذاب کند. یعذبهم الله بأیدیکم، پس عذاب الهیه ولی با دست شما. گرفتی چی شو؟ پس ماها باید در برابر فرعون عذاب الهی باشیم برای فرعون. عذابی که خدا بر فرعون و فرعون نازل میکنه فقط این نیست که بشینید یه چیزی گله بالا افتاد خود طلب تو سر فرعون. شما برو برو فرعون بیستی، مقاومت کنی، صبر کنی، حرکت رو ادامه بدی تا کم کم تو مشت شما خدا فرعون رو خفه کنه و له کنه. این قضیه مهمیه ها. عذابی که خدا فرستاده به واسطه شما خیلی وقتا محقق میشه. یا عذبهم الله به ایدیکم، با دست شما عذاب میکنه، این شلاق عذاب رو با دست شما میکوبونه. البته عوالم بالا هم حساب خودشو داره، اونجا خدا عذاب خودش رو داره، پایان اینها عذاب خودش رو داره تو این دنیا که عذاب استیصال بهش میگن تعابیر علما. این صوت عذاب، صوت شلاق. حالا سیاق این آیات اینه که طاغیه اینجا چیه؟ نوع عذاب خداست، با یه عذابی همونجور که تو آیات جلوتر گفت لما تقلما، که اول اون آیه رو خوندی شما آیداد گه یه بار دیگه بخون.
چون که طغیان داشت گفتم
من، آره بگو بگو.
لما تقلما
احملناکم فی
الجاریه،
لما تقلما او حملناکم فی الجاریه. اینم خیلی آیه عجیبیه ها، حالا نمیخواستم الان به این آیه، چون آیات جلوتر تو هم سوره حاقه است. میگه حملناکم، این نکته رو بگم یکم کیف کنید بعد بگم اول سوره. میگه که وقتی آب طغیان کرد، آب طغیان کرد، بعد دیگه طغیان رو به آب نسبت داده ها، نگفته وقتی ما آب را به طغیان آوردیم، نه، آب طغیان کرد، آب دیگه زد بالا، دیگه از اون روال طبیعی خودش خارج شد. این طاغیه همینه ها، تو از روال طبیعی خارج شدی، این نعمتایی هم که برای تو گذاشته بودم، عذاب الهی به اینه که اینا هم خارج از روال طبیعی با تو برخورد کنن. وقت آب تو روال طبیعی باید به شما ماهی بده، سواری بده، کشتی، نوشیدن تو رو تامین کنه، تشنگی تو برطرف کنه، شستشو بده، شنا کنی، کیف کنی، اون آبیه که من آفریدم. ولی چون تو اهل طغیان بودی، آبم به تو طغیان کرد، توی فرعون تو آب غرق شدی. آب برگشت دیگه. آب برگشت. چرا برگشت؟ چرا برای موسی برنگشت؟ برای فرعون برگشت. چون موسی اهل طغیان نبود، آب با موسی طغیان نکرد. ولی فرعون چون اهل طغیان بود و همه اینا اهل طغیان بودن، تغافل بلاد بودن، آبم با اینا طغیان کرد. چرا تا قبل از این طغیان نکرده بود؟ خدا پرده انداخته بود بین آب و فرعون. یه نکته عجیبیه تو دعای بعد از زیارت امام رضا چی میگیم؟ سیدی لو علمت الارض به ذنوبی لساخت بی، تا جایی که میگه اول بهار لاغرقتنی، سید من دریاها اگر گناه من رو میدونستن، به خدا میگیم دریاها اگر گناه من رو میدونستن من رو غرق میکرد. اناشیه؟ یعنی اگه آب بفهمه من کیم، به من دیگه سواری نمیده، کشتی نمیده، ماهی نمیده، آبتنی نمیده، شستشو نمیده، میبله. چی؟
میبله،
غرقت میکنه. چی مانع شده از این که آب منو غرق کنه؟ اینکه خدا نذاشته، خدا باطن منو به دریا نشون نداده. این همون متعناهمه، این هم کرم خداست، رحمت خداست. خدا برای عذاب کار خاصی نمیکنه، باطن ما رو به دریا نشون میده، باطن ما رو به آسمون نشون میده، باطن ما رو به زمین نشون میده، زمین میبله، آسمون میزنه، دریا میگیره، کوه پرت میکنه. همین، حتی اونا همه فرمانبر خدان، اونا همه مظهر فعل خدان، اونا که از خدا هم جدا نیستن که. بله قضیه اینه، دریا که غرق میکنه، طغیان میکنه، چون میبینه من طغیان کردم، میگه من به تو سواری نمیدم، چون تو به خدا تن ندادی، من نیومدم به تو تن بدم، منو خلق نکردن که از تو حرف شنوی داشته باشم، تو رو خلق کردن که به خدا حرف شنوی داشته باشی، منو خلق کردن که به تو حرف شنوی داشته باشم. و وقتی تو به خدا حرف شنوی نداشتی، منم به تو حرف شنوی ندارم. همه هستیه ها، رضا چی فرمود؟ فرمود اگه کسی خدا رو بپرسته، خدا همه چیز رو ابد الله له کل شی، خدا همه چیز رو پرستش او میاره. کسی اطاعت خدا بکنه، خدا همه چیز رو پرستش به اطاعت او میاره. من کان لله کان الله له. یه عزیزی اینو برای ما خط قشنگ نوشت و قاب کرد فرستاد، ما هم زدیم. فکر کنم دو تا هم فرستادن، یکی شد مؤسسه قم زدیم، یکیش هم تو خونمون زدیم. حالا عملم که نمی‌کنیم، ولی حالا به هر حال جلو چشم. خب لما تقل ما حملناکم فلجاریه، آب که طغیان کرد چیکار کردیم؟ شماها رو حمل کردیم. داره با کی حرف میزنه؟ با من و شما. قرآن. این آیات آدم باید توی سحری، توی خلوتی، یه حال خوبی، تو حرم امام رضایی، کنار کعبه‌ای، تو غار حرایی، اینا رو بخونه، اشک بریزه، پرواز کنه، یعنی بره تو عمق آیه خدا داره چی میگه. خیلی عمیق و عجیبه این آیات. میگه آی بنده من، آی آدمیزاد، آی بشر قرن 22 میلادی، 20 میلادی، 22 نشدم، قرن 20 میلادی، آی بشر قرن 15 هجری قمری، وقتی آب طغیان کرد در داستان نوح، من تو رو حملت کرد، تو رو حملت کردم، نه اونا رو حمل کردم، من تو رو کشتی زنده نگهت داشتم، آوردم تو رو، نه اونا رو، تو رو یعنی تویی که در صلب اونا بودن، چون همه الانیایی که روی کره زمینن ادامه نسل کشتی حضرت نوح هن. از غیر اونا هیچ کدوم زنده نمونده. بعد نمیگه من اونا رو زنده نگه داشتم، میگه تو رو زنده نگه داشتم، من اونجا حواسم به تو بودا که تو قراره بیای. با عمق بگیری، با عمق دلت بگیری، حالت عوض میشه. وقتی فرستادم نوح سوار کشتیشه، همه رو با خودش مؤمنین رو برداره بیاره و حیوانات هم یه جفت برداره بیاره، گفتم همه رو غرق کنیم، حواسم به تو بود، به تویی که آیه شمسایی باشی، به تویی که آیه دادگر باشی، حواسم بود این بنده من قراره بیاد. حملنا کم فلجاریه، همه تون رو حمل کردم رو کشتی، یعنی اون وقتی که نوح و با اطرافیانش نگرشم، همه تون رو نگه داشتم، حواسم به تک تکتون تا قیامت بود. گفتم زید و حسن و اسقر و تقی و بکر و محمد و حسین و همه رو در رو کشتی نگه دارم، اینا بنده های من، اینا سهم دارن از زمین، اینا قراره بیان. اونجا حواسم به تو بود، نگرت داشتم، تو حواست به خودت نیست، تو قیان میکنی، خودتو نگه نمیداری. خیلی عجیبه. یه روایتی هم داره میگه خدا به آدمیزاد میگه من به خاطر تو با شیطون قهر کردم، بعد تو رفتی پشت پرده دست دادیم با هم رفیق شدیم. بفهم. آره و تعییه ها اذنون واعیه، اینو گذاشتم یادت بیاد، اینو تذکره قرار دادم، اون دلی که حالیش میشه، گوشی که میفهمه، اینو این قضیه زندهش میکنه، بیدارش میکنه، حالیش میشه. خیلی چیز عجیبی ها. حملنا کم، این خطاب به من شما داره میگه، به خودت بگیر، بگیر مثلا آقا محمد من رو کشتی نگهت داشتم، من تو رو کشتی نگهت داشتم، خودتو، همین خود خودتو، اونجا حواسم به تو بود. آب که طغیان کرد، با اون طغیان آب، با اون سیل، با اون این کشتی ورانور میشه، آب میزنه به کشتی، مدیریت کردم اینا غرق نشن، تو اون بارون شدید چیو نگه داشتم؟ کیو نگه داشتم؟ فقط نوح رو نگه داشتم با رفقاش؟ شماها رو نگه داشتم. حملناکم فلجاریه. تو آیه دیگه داره ذریت من حملنا مع قوم نوح، ها درست خوندم؟ مع نوح، اول سوره اسراء دیگه که خطاب گفتن هستی آیه، ای ذریه، ای فرزندان کسانی که من با نوح اینا رو تو کشتی نگه داشتم، خطاب کرده به ما، ذریت من حمل نام نوح، بچه های کشتی سوارا اونا که رو کشتی نگه داشتم. خیلی عجیبه ها، یعنی اونجا حواسش به ماها بوده، تو اون فضا نگهمون داشته. خیلی عجیبه، ما اصلا خیلی غافلیم از رحمت و توجه خدا به خودمون، خیلی غافلیم، نه توجه الان، توجه از اول خلقت در تمام این قرون. بابای شما رو نگه داشت تو اون صحنه‌ای که 18 سالگی داشت از دنیا میرفت، نه این باید بمونه، فلانی به دنیا بیاد، بنده من واسهش نوشتم اومدن رو زمین رو. فرصت آخ این اصلا دیگه دیوونه میکنه آدم. من برای این فرصت نوشتم که بیاد رو زمین بشینه با هم حرف بزنیم، بیاد مکه طواف کنه، بیاد کربلا. من برای این کربلا نوشتم. فهمیدن چه اصلا دیوونه میکنه آدم. من یه بنده ای دارم براش نوشتم پیاده روی اربعین بیاد قدم به قدم، یه حج یه عمره، 90 تا حج 90 تا عمره. میخوام غرقش کنم تو رحمت خودم، میخوام دیوانه بار بهش رحمت بدم. از اولی که آدمو خلق کردم تا تمام این هزاران سالی که گذشت از خلقت، حواسم به تو بود که باید بیای، حواسم از اونجا بود تا امسال که با این لطایف الهیال بردمت کربلا. گرفتی چی شد؟ غرق این رحمتت کنم. اینا همجوری گرتهی که یه هایی که نیستش که گترهی، البته فکرم درسته گترهی که نیستش، یه هایی که نیست که شما مثلا فکر کنید خدا مثلا دیشب نشست گفت خب نبذار فردا بنده هم بیارم بفرستم برای کربلا. نه آقا، از روز ازل از عالم زر اینا هم مد نظر داشت. اون وقتی هم که زمین رو برد زیر آب گفت نوح بمونه و رفقاش، اونجا حواسش به شماها بود که اینا باید بیان و بعد حواس هم هست که باید بیاد فرستادمش که باید بیاد مثلا کربلا که اونجا سعادت ابدیش تضمین بشه و مهر رحمت رو بزنم به پیشونیش. یه چیز عجیب غریب این وقت نه، تو قیامت با همه ابعادش جلوه میکنه، میفهمیم داستان رحمت چی بود. اونجا همه دیگه دیوونن، مست و پاتیلن و تر ناس و کارا، همه مستن که داستان این تو اینجوری داشتی با من کار میگه رحمت این بود قضیه. میگه اونجا ابلیس میگه الان منم میبخشه. داستان رحمت وقتی جلوه میکنه که تو وقتی که اینا رو داشتی سوار کشتی میگیری حواست به من بود که منم سوار شم، یعنی هر یه دونه که از اینا سوار کردی تمام نسلشون سوار کردی، حواست بود که اینم بیاد. بعد تو با بزرگی شستوم منو چه شکلی حفظ کردی به خاطر اینکه من قراره بیام. امیرالمومنین شمشیر که میزد به مالک فهمود که یه لحظه مالک تو دلش اومد که منم دارم پا به پا میزنم با علیا. حضرت به مالک فهمود که قراره نشی یا فکر نکنی که آره پا به پا داری میزنی، ضربه منو ضربه تو برابر. البته حضرت یه لایه از باطن رو گفتن، خیلی داستان عمیق تری، یه لایه رو گفتن فهمونم من اینایی که میزنم رو حساب میزنم، اگه تو نسل چندمینش یکی از شیعیان من باشه نمیزنم. تو هم چجوری یه کله یه کنار میزنی همه رو، من رو حساب دارم میزنم، میرسم رد میکنم، میگم این باید بمونه 20 نسل بعدش، من تو این امانت دارم تو ذریه این، تو صلبه این، نجف قراره بیاد کنار قبر من ازش پذیرایی کنه. خیلی حرف عجیبی ها میشناخته دیگه، میدونسته دیگه. این برای این زیارت نجف داره، این میاد اینجا نجف تا کربلا میخواد بره، اون جد چندومت مثلا اونجا نخورده که تو برسی، حواسش به تو بوده. این دازه امیرالمومنینه، رحمت خدا کجا، خودش خود خودش مال خدا، اورجیناله دیگه، اصل از خودشه. فهمون صحنه قیامت همه که شفاعت میکنن، آخرین کسی که شفاعت میکنه خود ارحم الراحمینه. میگه امام حسین رحمت رو نشون دادی، برو که حالا میخوام بگم اصل رحمت اینه. اینا رحمت حسین بود، اون رحمت پیامبر، اون رحمت امیرالمومنین، اون رحمت فاطمه زهرا، اینا این رحمت ها میخوام تازه اصل رحمت رو نشون بدم. و ترنا سکارا، همه مست و پاتیل میشه اینجا چی؟ البته اونجا حقم جلوه میکنه و اینا حق، وقتی حق جلوه میکنه یه بعدش اینه که داستانی بود، واقعیت این بود دیگه، از اونجا حواسش به همه اون بود و حالا واقعیت این که من در برابر او چه کردم در تمام این ساعات و لحظات، لقمه به لقمه بود در دهان من گذاشت، من از زید و بکر رو عم تشکر کردم، رفتم دم تکون دادم پیش دشمنای این که یه لقمه بهم اضافه کنم، راضی شدم به این که به این فوش بدم که اونا یه لقمه من اضافه کنن. دیگه آدم دوست داره اینجا بمیره، زمین دهن وا کنه، جای برای فرار هم نداره. که داستان تو با من این بود، داستان منم با تو این بود؟ من چیکار کردم؟ یوم یعز و ظالم و علایده، دو تا دست رو با هم میکنه تو دهن میگزه، علا یدهی دو تا دست، نه انگوش بدهن، دو تا دست رو میگیره بدهن. چی کار کردم من؟ من چه خاکی بسه؟ من چه بدبختی دارم؟ چی کار کردم من؟ و انذر هم یوم الحسره از قضی الامر، اونجا دیگه همش حسرت و کار تموم شده. من چی کارا میتونستم با تو بکنم در بندگی؟ نظر از تو جلب کنم، تو با من چی کارا کردی؟ تو با شیطان بستی، تو این وسط همه کاره بودی، هیچ وقتم سفره رو جمع نکردی، هیچ وقتم از من ناامید نشدی، از همون اول من با تو سر کنتاکت گذاشتم و کشیدم سمت دشمنات، تا جایی که تو غضب کردی به من. این خیلی ها، این غضب خدا شوخی نیست که تو بعضی آیات داره فرمود فیهل علیکم غضبی. بخون آیه شو برادر، سوره طه. یه بار دیگه، کلو من طیبات ما رزقناکم. به من اینا روزیت کردم، از طیباتش بخور. خب ولا تتقوا فیه فیهل علیکم غضبی. اینایی که بهت دادم، نعمتایی که دادم، تو اینا طغیان نکن. از ما فقط طغیان نکردن خواسته، طغیان نکن. طغیان کنی اون وقت دیگه حلول میکنی بر غضب من، یا غضب من بر تو حلول میکنه. یهل علیکم غضب، دیگه اونجا دیگه غضب من میاد و خیلی خیلی سنگینه. کسی که اینطور سفره پهن کرده، سفره هستی، با همچین عشقی ما رو سر این سفره گذاشته، با عشق هم داره پذیرایی میکنه 24 ساعته، میگه بعد با لطف و محبتش هم میگه، میگه ببین خدا وکیلی بالا غیرتن جون من، یه کاری نکن من عصبانی باشم، اصلا اینگار گرم و شکرم نخواست، اصلا دیگه کار نگفت آقا شکر کن، میگه فقط یه کار نکن من عصبانی باشم. لا تتقوا، طغیان نکن. طغیان کنی میری تو اون حیطه غضب من، چون خدا حق محضه، خدا حالی به حالی نمیشه همجوری هایی، خدا حق من، همه چیزش رو قاعده است، خدا قاعده منده، فعل خدا همش قاعده است، همش حسابه، خدا حکیمه، خدا حسیبه، حالی به حالی نیست که با یکی حال کنه همجور همه رو بده، با یکی حال نمی کنه همه رو بگیره، همش رو قاعده است. پیغمبرش هم باشی یکم رو قاعده خارج بشی چک میخوری، بدتر از همه هم میخوری. موسی هم باشی اینجور میشه، یونس هم باشی اونطور میشه. موسی هم باشی اینجا به ناحق زدی، جاش نبود، حالا به ناحق که زدی جاش نبود، میگه هازا من عمل شیطان. یونس هم باشی زود رفتی، میفتی تو دهن نهنگ. شوخی آ، دهن نهنگ شوخی نیست، آدم فکر میکنه افسانه است، داستانه، آدم گنده. پیغمبر معصوم خدا تو آیت الله بهجت میتونی تو شکم نهنگ تصور کنی؟ علامه طباطبایی میتونی شکم نهنگ تصور کنی؟ تو دلت میاد علامه طباطبایی تو شکم نهنگ؟ خدا دلش میاد، همه چی حساب داره. بعد به خاطرش خدا زود رفتی، نیم ساعت دیگه وای میستدی. و زنون ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی، فظن ان لن نقدر علی، اینجوری خدا. یونس باشه، یونس دیگه یه علامه طباطبایی دیگه، خوبه دیگه، پیغمبر، این پیغمبر خداست، امام خمینی، خوبه. پیغمبر اینجوری هم دیگه، همینه دیگه، یه انسان قدیس ملکوتی، سر تا پا نور، سر تا پا لطافت، سر تا پا صفا، معنویت، علم، حکمت، انداخته تو شکم نهنگ. میگه اگه تسبیح نمیکرد تا قیامت نگهش میشه. نص سری قرآنه، فلولا انه کان من المسبحین للب صفی بطنه الى یوم یبعثون. تو کدوم سوره است؟ سوره صافات. اگه تسبیح نمیکرد تا قیامت تو شکم نهنگ نگهش، تا قیامت الى یوم یبعثون تو شکم نهنگ نگهش میداشتن. که امام زمان در یک واقعه به این آیه فرمود، به یک کسی فرمود به این آیه استناد کن برای طولانی شدن عمر ولی خدا. یک کسی بین اهل سنت گرفتار شد، اونم گفتن از کجا میشه گفت که یک کسی باشه این همه سال عمر کنه؟ شما میگین امام زمان 1000 سال عمر کرده، توسلات میکنه و بحرینی هم بوده به نظر، تشرف پیدا میکنه. حضرت بهش میفهمن که بین آیه استناد کن، قرآن گفته من ولی خودم تا قیامت نگه میدارم. بعد نه تنها او رو نگه میداشه، نهنگم تا قیامت نگه میدارم، تو شکم نهنگ نگهش میدارم. و ولی خدا از یه نهنگی که تا قیامت خدا میخواد نگه داره کمتر نیست. نگفت تو آب نگهش میدارم، گفت تا قیامت تو شکمه، فی بطنهی تا قیامت نگه میدارم، تو شکم نهنگ. من چون خود نهنگم تا قیامت خدا نگه میداشت، نهنگی چند هزار سال عمر میکرد. این آیه قرآنیشه. حالا این ورش برای اثبات عمر امام زمان، اون ورش برای اثبات عقوبت حضرت یونس. تا قیامت خدا میخواسته تو شکم نهنگ نگه داره حضرت یونسو. یکم فکر کنیم روش، دیوونه میشه آدم، مغز آدم میپکه. چرا تسبیح نکرد؟ تسبیح نکرد فصل اول گفتیم کجا گفت اهل تسبیح نبودن؟ اونجا که اعتماد به نفس داشتن، تو داستان اونا که رفتن میوه رو بچینن زودتر. فلولا تسبحون، بخون آیشو، الم اقول لکم لولا تسبحون، قال اوسطهم، ها قال اوسطهم الم اقول لکم لولا فاو نداره، لولا تسبحون، نگفتم بهتون تسبیح کنید که اونجا بحثشو عرض کرد. تسبیح کنید یعنی از خدا بدونید، خودتون رو کاری ندونید. یونس کنهوی خیلی خیلی لطیف، این طغیان خیلی لطیف مال سطح انبیاست، خیلی خیلی لطیف، خیلی نازک، همچین کوچولو، انگار اون لایه های خیلی 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 سطحی وجودش یکم این سایه افتاده بود که احساس میکرد که مثلا خودش داره میره، مثلا داره از این عذاب الهی نجات پیدا میکنه و اونا دارن عذاب میشن. لن نقدر علی، ما اینو مثلا تو عذاب ننوشتیم، همچین یه کوچولو احساس کرد که مثلا عذاب، ما که تو عذاب نیستیم. خیلی کوچولو احساس کرد که خب داره عذاب میاد، قطعی هم هست، خدا گفته، ما هم که تو عذاب نیستیم دیگه، با همون حال بندگیش ها، الحمدلله که تو عذاب نیستیم، ما که نجات پیدا کردیم. اینا چی شد؟ قوم یونس که همه نجات پیدا کردن، لحظات آخر عذاب تا سر کوه اومده بود برگشت. خود سوره یونس هم میشه الا قوم یونس، بخون آیه شو. فلولا کانت قریه آمنت فنفعها ایمانها. چرا هیچ قریه نبود که ایمان بیاره؟ فنفعها ایمانها، که این ایمانش هم به دردش بخوره. الا قوم یونس. ادامهش
لما کشفنا عنهم العذاب.
عذاب اومده بود، قوم یونس حتمی بود عذابش. اون لحظه آخر که حالا داستان داره، طول وزیر روایت گفته عالمی بود و عابدی بود و اینا رو جمع کرد و از هم جدا کرد و بچه ها گریه کردن، مادر ها گریه کردن، بابا ها گریه کردن، داستان معروفی داره. لحظه آخر گفت ببین این عذاب حتمیه، گونا حیونا از اینا جدا کرد، بچه ها جدا کرد، بچه شیرخورا گریه کردن، به مادرها گفت دست نزنید، عالم اینها نجاتشون داد. بعد این صدای گریه بچه ها بلند شد، مادرها کم کم بغضشون گرفت که بچه هاشون گریه میکنن، مادرها گریه کردن، بابا ها از گریه اینا زناشون گریه کردن، گفت خب دیگه دل آماده شد، خدا غلط کرد، عذاب از اینا برگشت. از اون امتی که قرار بود قطعا عذاب بشه عذاب برگشت، یه نفر قرار بود قطعا عذاب نشه، اونو فرمود تا قیامت توش گمه نهی نگه هم داشته. یکم مطمئن بود، خاطرش جمع بود که ما که تو عذاب نیست، همینو به معنای عدم تسبیح گرفت، همین که خاطرش جمع بود که ما که. بعد اگه تسبیح نمی کردی که تسبیح کرد چی گفت؟ گفت انی کنتم من الظالم، منم خطا، منم ظالمم، منم بدم، من از همه بدترم.